سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بارندگی و احتمال سیلاب ها امروز در 13 ولایت افغانستان پیش بینی شده. در یک اعلامیه اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان آمده که در ولایات تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکندی، هلمند، کندار، غور، فرا، بادغیس و هرات امروز امکان بارندگی بین 15 تا 35 میلیمتر وجود دارد. نظر به این اعلامیه در مناطق بلند و سرد برفباری هم امکان پذیر است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان گزارش مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد را در رابطه با افزایش تولید تریاک در افغانستان رد کرده. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت، در یک اعلامیه که روز گذشته نشر شد گفته که بر اساس ارزیابی آنها در جریان یک سال گذشته در تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش قابل ملاحظه آمده. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد دیروز گفت که در جریان سال 2024 تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن 30% افزایش یافته. در اعلامیه این اداره گفته شده که در سال جاری میلادی 433 تن افیون در افغانستان تولید شده است. قوای بحری ترکیه در مورد بازداشت 128 پناهجو در ولایت چناق‌قلعه این کشور خبر داده. رسانه های خبری ترکیه دیروز گزارش دادند که این پناهجویان اتباع افغانستان و ایرانند که تقریبا 35 نفر آنها در خوشکر بازداشت شدند و متباقی در دو عملیات قوای امنیتی این کشور در جریان سفر در آب شناسایی شده و بازداشت شدند. ترکیه از هفته گذشته به این عملیات عمومی را علیه پناهجویان غیر قانونی در این کشور آغاز کرده است. در منطقه کرم خیبر پشتونخوای پاکستان یک آتش بس در روز اعلان شد. جرگه منطقوی در آنجا تصمیم گرفت که سر از امروز افراد مسلح شیعه و سنی از سنگرها خارج شده و بر یکدیگر فر نمی کنند. مقامات می گویند دو طرف توافق کردند که افراد ربوده یکدیگر را رها کنند، اما باز کردن راه بین تل و پارچنار وقت می خواهد. به گفته مقامات دولتی در کرم از 21 ماه نوامبر تا حال در نتیجه برخوردهای فرقه‌ای 125 نفر کشته شده و 178 نفر دیگر زخمی شدند. در کرم قبل از این هم بین شیعیان و سنی ها برخورد شده بود، اما در سال جاری این درگیری ها شدت گرفتند. به گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان در سال جاری میلادی از ماه جولای تا ماه اکتبر در جنگ های فرقه‌ای در این منطقه 79 نفر جان باختند. و قرار است شورای جهانی کرکت فردا در مورد سرنوشت جام قهرمانان کرکت صحبت کند. به اساس تقسیم اوقات انتظار می‌رود که این بازی‌ها از 19 فوریه تا 9 ماه مارچ در پاکستان برگزار شوند، اما هند گفته که بازیکنان آن به پاکستان نخواهند رفت. نظر به گزارش‌ها چنین انتظار می‌رود که شورای جهانی کرکت پیشنهاد را ارائه کند که طبق آن 10 بازی جام قهرمانان کرکت در پاکستان برگزار شود و 5 بازی باقی مانده در امارات متحده عربی انجام شوند. پاکستان با این پیشنهاد قبلا مخالفت کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که در یک اجلاس رهبران کشورهای منطقه به شمول روسیه که امروز در قزاقستان قرار است برگزار شود، در مورد وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و منطقه بحث خواهد شد. اجلاس در حال تشکیل می شود که سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا در رابطه با خارج کردن رهبران طالبان از لیست تروریستی روسیه چراغ سبز نشان داده. این در حال است که کشورهای آسیای میانه در مورد تهدید احتمالی گروه‌های تروریستی از افغانستان هم نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
قرار است رهبران سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد وضعیت نظامی و سیاسی منطقه صحبت کنند. ایمانقل تاسماگامبتوف منشی عمومی این سازمان دیروز گفت که به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هنوز هم تهدیدها از خاک افغانستان وجود دارد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال 2002 میلادی تشکیل شد که روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجکستان اعضای آن می باشند. اجلاس رهبران این کشورها یک روز بعد از آن برگزار می شود که مسکو یک بار دیگر در کابل بر گسترش روابط با حکومت طالبان تاکید نمود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا روز چهارشنبه گفت گسترش روابط با کابل برای مسکو بسیار مهم است، ولی تا زمانی که تحریک طالبان افغانستان از لیست سازمان‌های تروریستی روسیه خارج نشود این کار ممکن نیست. خبرگزاری تاس روسیه از قبل خانم زاخاروا نوشته است که میگوید روسیه مانند قدرت‌های دیگر جهان در بخش منافع دو جانبه با کابل اراده همکاری عملی را دارد. زاخاروا تاکید نمود که جلوگیری از تهدید تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان زمان ممکن است که اتهام تروریستی بر طالبان لغو شود. قبل از این سخنان خانم زاخاروا 12 عضو مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما لایحه یک مسویده ای را پیشنهاد کردند که به اساس آن نام طالبان موقتا از لیست سازمان‌های تروریستی در این کشور بیرون می شود. غوث جانباز دیپلمات سابق افغان به این باور است که روسیه نمی خواهد از دل رابط با طالبان را حفظ کند. او گفت
روسیه در حال حاضر با متحدین نزدیکش در فکر ازی هستند که افغانستان تحت حاکمیت گروه طالب از مدیریت عمومی منطقوی خارج نشه و درگیر اینمی مناسبات چنبودی و چنلایهی که روسیه محور از او است با متحدین نزدیک خود دینمی قرار داشته باشه و از این مدیریت خارج نشه و نگذاره که کشورهای فرامنطقهی نفوذ خود داخل افغانستان افزایش بدن. امی هدف اصلی رو روسیه در حال حاضر دنبال میکنه.
به گفته آقای غوث جانباز روسیه با نظام حاکم فعلی در افغانستان بازی میکند و در این تعامل آن به رسمیت شناختن نیست و دادن یک پروتکل رسمی همچون یک دولت با آنها وجود ندارد. کشورهای آسیای میانه در مورد گذشتن تروریستان از خاک افغانستان به قلمرو آنها بار بار نگرانی ابراز کرده و خود روسیه تا حد زیاد از قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی دارد.
در گزارش هم شنیدید که دوما یا مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه ای را برای حذف موقت نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور پیشنهاد کرده. این پیشنهاد از سوی 12 نماینده دومای روسیه یک روز پس از سفر منشی شورای امنیت ملی آن کشور به کابل ارائه شده است. آگاهان روابط بین المللی و امنیتی در این مورد چی میگن؟ در گزارش از خجسته کبیری مشنوید.
یک روز پس از سفر سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به کابل، برخی از اعضای مجلس نمایندگان روسیه پیشنویس لایحه را ارائه کردند که در آن پیشنهاد شده که نام طالبان به طور موقت از لیست سازمان‌های تروریستی آن کشور حذف شود. این پیشنهاد پس از آن از سوی 12 نماینده به مجلس روسیه ارائه شد که سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی این کشور روز دوشنبه 25 نوامبر با معاونین رئیس الوزرا و وزیر دفاع طالبان به طور جداگانه در کابل دیدار کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه در گزارش گفته که در پیشنویس این قانون آمده که فعالیت برخی سازمان‌های ممنوعه بر اساس قوانین روسیه می‌تواند به طور موقت به درخواست قاضی یا معاون او و با حکم محکمه تعلیق شود. در ادامه آمده که این تعلیق مستلزم توقف کامل فعالیت‌های مرتبط با حمایت توجیه یا ترویج تروریسم است. در این حال دمیتری پیسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که مسکو تاکنون تصمیمی برای حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی نگرفته است. آقای پیسکوف ضمن تاکید بر اهمیت تقویت روابط با طالبان افزوده که هر نوع تصمیم در این مورد پس از نهایی شدن رسانه‌ای خواهد شد. او این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه به مراحل نهایی رسیده است. پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان روسیه برای خارج شدن نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی آن کشور در حال ارائه شده که نزدیک به 6 ماه پیش قزاقستان به حیث اولین کشور اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی قزاقستان بیرون کرده است. در این حال ولی فروزان آگاه روابط بین الملل می‌گوید قدرت‌های بزرگ جهان در تلاش پیدا کردن متحد هستند و طالبان نیز در بدل آن خواستار به رسمیت شناسایی هستند. او بر رادیو آزادی افزود:
مهمترین چیزی که امروز روسیه در تلاش است در رقابت‌های بزرگی که در جهان در جریان است، قدرت‌های بزرگ همیشه در پی پیدا کردن متحدین در کشورهای مختلف می‌باشند. حتی اگر متحد هم نشه، حداقل اگر علی منافعشان عمل نکنه باز هم به عموم قناعت می‌کنند. جهان به طرف یک جنگ سیوم جهانی روان است و در اینطور یک وضعیت کشورهای بزرگ به خود متحد پیدا می‌کنند که در مقابلش هم خواست طالبان همیسته که به رسمیت شناخته شوند، از لیست سیاه کشیده شوند.
اما اسحاق اطمر آگاه امنیتی میگوید هدف از حذف نام طالبان از لیست گروه‌های تروریستی منافع ملی روسیه را در پی دارد و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست.
روس‌ها فعلا در جنگ اوکراین بسیار مصروف هستند، حراس دارند که یک جبهه دیگه با ضد روس‌ها کشوده نشود. رابطه از اونا با حکومت طالبان نزدیک است، تلاش میکنند با نزدیک داشتن این رابطه اینا هم نظارت بکنند با حرکت به اصطلاح گروپایی که اینجا موجود است و هم حکومت طالبان را حکومت ضد خود ندانند. قرقیزستان نام طالبان را از لیست گروپایی راست افغان در کشور خود حذف کرد، ولی به این معنا نیست که قرقیزستان آماده است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
گفتنی است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در دیدار با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه گفته که حکومت طالبان می‌خواهد افغانستان در فرمت‌های منطقه‌ای حضور معنادار داشته باشد. روسیه از جمله کشورهایی است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روابطش با طالبان را نزدیک نگه داشته است. روسیه همچنان سفارت افغانستان در این کشور را به نماینده طالبان واگذار کرده است و سفارت خود در کابل را نیز باز نگه داشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
آل هم میشنوید که بعد از اعلام آتش بس بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، برگشت بیجا شده های جنگ به خانه هایشان آغاز شده. گروه حزب الله لبنان از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده. جزئیات در این گزارش.
بعد از اعلان آتش بس بین اسرائیل و لبنان، دیروز چهارشنبه ده ها هزار لبنانی به شهرها و خانه های خود برگشتند. با گفته ملل متحد، در چند هفته اخیر در لبنان در نتیجه جنگ ها بیش از 900 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. به اساس موافقت آتش بس که سبب متوقف شدن جنگ گردید، اردوی لبنان تلاش ها را برای تقویه حضور خود در مناطق جنوبی این کشور آغاز کرده است. مناطقی که تا قبل از آغاز جنگ کنونی تحت حاکمیت حزب الله لبنان قرار داشت. ایالات متحده آمریکا حزب الله را مانند گروه حماس فلسطینی به چشم یک سازمان تروریستی نگاه می کند. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه خود جا داده است. جنگ بین اسرائیل و حزب الله بعد از آن گسترش پیدا کرد که یک سال قبل گروه تحت حمایت حزب الله در غزه حماس در داخل اسرائیل حمله کرده و در حدود 1200 اسرائیلی را کشته و ده‌ها تن دیگر را گروگان گرفت که یک تعداد آنها در جریان جنگ بیش از یک ساله در غزه کشته شده، یک تعداد دیگر آنها تبادله شده و دیگران ناپدید می باشند. در ماه سپتامبر در داخل لبنان قوای اسرائیل حمله کرده که این قوا از هوا حمایت می شدند. اسرائیل در آغاز این جنگ می گفت که در نتیجه حملات راکتی حزب الله بر شمال اسرائیل، هزاران اسرائیلی مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند و حزب الله باید سرکوب می شد تا این افراد دوباره به خانه های خود برمیگشتند. لبنان می گوید که در جریان این جنگ دست کم 3800 نفر کشته شده که اکثریت تلفات در چند هفته اخیر صورت گرفته. مقامات اسرائیلی در مورد کشته شدن دست کم 82 سرباز خود و 47 فرد ملکی در این جنگ خبر دادند. در جریان این جنگ رهبر طرفدار ایران حزب الله حسن نصرالله کشته شد. اما حزب الله تا دیروز هم در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس در مورد پیروزی خود در این جنگ اعلام می‌کرد. حسن فضل الله عضو حزب الله در پارلمان لبنان به فرانس پرس گفته که افراد این حزب با اردوی لبنان همکاری می‌کنند تا در جنوب لبنان مستقر شوند. اسرائیل و لبنان از مردم خواستند تا به زودی به مناطق نزدیک خط اول جنگ برنگردند.
پیام ها و نظریات شما.
در افغانستان کودکان بسیار زیر فقر زندگی میکنند. تا کودکای هستند که وقت وقت از او تحصیل است، درس است، برای آموختن علم که برای آینده خود و به جامعه خود خدمت کنند. مگر متاسفانه در افغانستان وقتی که از مادر تولد میشد، کمی که سر پای میشود در کار و بار میبرند یا ساجق فروشی میکنند، دخترای خورده میبینند یا قلم فروشی میکنند. دولت مجبور و مکلف از برازی ها یک برنامه ریزی دقیق و درست کنه، چی سازمان ملل باشه، چی حقوق بشر باشه، چی دیگه نهادها باشه، چی خصوصا دولت که در این عرصه بسیار مقصر اصلی دولت می باشه.
درباره وضعیت کودک ها در افغانستان بگه، متاسفانه نیمه از کودک های ما کار شاقه می کنه در سنی که اونا باید در مکتب باشن، و نیمه دیگرش که به شمول دختر خانم ها می باشه، از صنف ششم به بعد مکتب رفتن می تانن. که این حقوق اولیه یک کودک است، یعنی کودک ها است که نسل های بعدی ما می باشه و از اینا نسل های بعدی جا می مانه. پس چه خوب است که بیشتر تمرکز ما را بالای نسل های بعدی ما بکنیم، و امید که این نسل های بعدی ما بتانن با پیشرفت و تکنولوژی دنیای امروزی برسن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم که در فضای پر از محبت و همدلی زندگی کنید، زیرا محبت و همدلی است که زندگی را زیبا می سازد. باز هم با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علیه کتاب سوزان را اندازی کردند. گزارشی در شروع برنامه خواهیم داشت.
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستن ایجاد کردن ارزش همراهی داره، و این همراهی ما کوچکترین کاریه که از دست ما برمیاد.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون زندگی و کارهای محمد اسحاق فائیز، یکی از شاعران معاصر افغانستان. یاد خیری از بابا نانک، رهبر سکه های جهان، برگرفته از نوشته ایشورداس، گرداننده سایت وزین کابل ناد.
برهمن خانوادهشان آقای هردیال پیشا پیش هشدار داده بود که بر اساس آگاهی نجومی او، نانک دیو کودک عادی نیست و روزی وظیفه سترگ را بردوش خواهد داشت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. بحث روانی هفته پیرامون زیبایی.
در یکی از داستانهای یونان باستان، زنی با اسم فریم که به جرم کفرگویی محاکمه می شد با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است، پس نمی تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علی کتابسوزان را اندازی کردند. آنها این اقدام را در واکنش به ممنوع شدن شماری از کتاب‌ها توسط طالبان روی دست گرفتند. حمیرا قادری یکی از این نویسندگان است. بیشتر در این گزارش.
ایشان از بابت فرار ما نیست، نمی توانیم زیاد دور شویم، نگران آغوش گرفتن خیال ما هستند، نگران راههایی که در درون آدم باز می شود و به انسان روحیه و بهتری می دهد. از کتاب سرگذشت ندیمه و کمپاین علیه کتاب سوزان به پیونده.
حمیرا قادری نویسنده و مدافع حقوق بشر است که در واکنش به وضع محدودیت بر شماره از کتاب‌ها از سوی طالبان در افغانستان کارزار را با هشتگ علیه کتابسوزان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده است. اعضای جامعه ادبی و فرهنگی و شمار دیگر از افغان‌ها از روز دوشنبه 25 نوامبر با اشتراک در این کمپاین مجازی ویدیوهای از کتابخانیشان را با درج این هشتگ نشر می کنند. این در حال است که اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روند جمع‌آوری 400 عنوان کتاب را که پیش از این در تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواند آغاز کرده است. رویا ماندگار نویسنده و فعال حقوق بشر که به کارزار علیه کتاب سوزان پیوسته روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
به نظر من هشتگی که دخترها یا رفقایی که داخل افغانستان هستن ایجاد کردن ارزش همراهی داره و این همراهی ما کوچکترین کاریه که از دست ما برمیاد.
همچنان شمیم فروتن شاعر و نویسنده افغان میگوید که جمع‌آوری کتاب‌ها به بهانه داشتن محتوای غیر اسلامی سرکوب واضح و وضع محدودیت بر جامعه است. او در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که طالبان حتی برخی آثاری را که نویسنده های آن زنان هستند جمع‌آوری کردند.
اقدامات اخیر طالبان در ارتباط با کتاب سوزی و ممنوعیت قرار دادن کتاب هایی که نویسنده های زن هستند و یا آثاری که محتوایش ادبیات غیر اسلامی است، در حقیقت وقتی که اینا را ممنوع قرار میتن یک نوع محدودیت است سرکوبگرانه و میخواین هر روز مردم را بیشتر از این محدود بسازن، هر روز میخواین که زنان را بیشتر سرکوب بکنن که این خود آشکارا نقض حقوق بشر و آزادی بیان هست.
مرسل سایس یکی دیگر از نویسندگان افغان و جزء کارزار علیه کتاب سوزان برای آزادی گفت:
به نظر من یک کمپاین خیلی خیلی مهم بود به این که یک بار دیگه تکان بده مردم را و جامعه را به این که اهمیت کتاب خواندن را بفهمند. کار خوبی شد که در این زمان راه اندازی شد و داریم درباره کتاب های ممنوع، درباره سوزاندن کتاب و آلات موسیقی تمام اینا حرف میزنیم و یک بار دیگه توجه عمومی را بر یک چیز مهم مثل این جلب میکنه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً روند جمع‌آوری برخی کتاب‌ها را در شمار از ولایت‌ها پس از آن آغاز کرد که فهرست از کتاب‌ها را با عنوان کتاب‌های ممنوعه اعلام کرد و ادعا کرد که این کتاب‌ها برخلاف ایدئولوژی اسلامی و فرهنگ افغانی‌اند. اما شمار از نویسندگانی که کتاب‌هایشان بنابر دلایل جمع‌آوری شده در صحبت به رادیو آزادی مدعی شدند که کتاب‌های آنان هیچ تضادی با ارزش‌های دینی و فرهنگی نداشته و به گفته آنان حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با آنها به این اقدام متوسل شده است.
شنیدید که برخی از نویسندگان و فعالان فرهنگی افغانستان کمپاینی را در شبکه‌های اجتماعی تحت نام علی کتاب سوزان را اندازی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنبه 26 عقرب 1403 که گذشت، شاعر ساده سرا و با نام افغانستان محمد اسحاق فائز پا به 68 سالگی گذاشت. محمد اسحاق فائز شاعر درداشنا که تا امروز با یک حیات ناداری دست به گریبان است، مردی مصمم با وجاهت عالی همچنان بی ایستا می سراید و هیچگاهی دست طمع به سوی کسی دراز نکرده است. من مجری برنامه از سالها قبل این مرد با مناعت را می شناسم و با خواندن اشعار نابو به قدرت طبع رسا و محتوای مملو از رنج او تسناها می گویم. محمد اسحاق فائز به درد وطن پرستی، درد مهرورزی به مردم بلا کشیده، درد نارسایی جامعه و درد بی‌اعتنایی به فرهنگ و ادب سالهاست مداوایی نمییابد و ناله های برخواسته از این درد را در قالب شعرهای ناب می‌ریزد و تسلای خاطر می‌نماید. فائز روستازاده است. به مناظر طبیعی و دریاهای خروشان به طبیعت کوهساران عشق می‌ورزد. محمد اسحاق فائز در 26 عقرب سال 1336 هجری خورشیدی در روستای تاجیکان شهرستان جبل سراج ولایت پروان دیده و جهان گشود. دوران کودکی او همراه با دشواری‌ها و چالش‌های بسیار بود. فائز الفبا و خواندن را در مسجد آموخت و اشعار حافظ را در همان جا خواند. پس از آن او به مکتب رفت و دوره‌های ابتدایی، متوسطه و ثانوی را در لیسه جبل السراج به پایان رساند. در سال 1356 هجری خورشیدی پس از دریافت سند فراغت به پوهنزه ساینس دانشگاه کابل را یافت و در سال 1360 از رشته ریاضی فیزیک مدرک کارشناسی گرفت. پس از آن به عنوان آموزگار در لیسه حبیبیه کابل مشغول به کار شد و سالها به تدریس ادامه داد. در سال 1364 هجری خورشیدی جناب فائز به عضویت شورای مرکزی کانون نویسندگان جوان درآمد و سال 1369 به طور جدی به سرایش شعر پرداخت. او در جریان مقاومت علیه طالبان نیز به کار خبرنگاری مشغول شد و پس از سقوط طالبان در سال 1381 هجری خورشیدی به کابل بازگشت. فائز در آژانس اطلاعاتی باختر به فعالیت‌های خبری مشغول شد و در چندین سمت از جمله تبصره نویس و مسئول بخش وبسایت به کار خود ادامه داد. از سال 1384 هجری خورشیدی فائز به عنوان کارشناس در دفتر معاونت اول ریاست جمهوری وقت افغانستان ایفای وظیفه نمود و در این مدت به عنوان مشاور در حوزه های ادبی و فرهنگی به دولت خدمت کرد. محمد اسحاق فائز از سال 1371 تا کنون در نشرات مختلف قلم زده و آثار متعددی از خود به جای گذاشته است. آثار او شامل گزینه‌های شعر و رمان‌های قابل توجهی هستند که به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور پرداختند. آثار چاپ شده او عبارتند از عبور از خط قرمز، دشنه و صدا، سلام آزادی، برای مرگ آزادی، مارهای آستین قرن بی هم مازه، آری تمام زندگی من بهانه بود، پاییزی ها، آه ای امید گنگ، واگویه های لحظه حسرت، پیشینه تجدد، پیدایش و بالندگی شعر نو در افغانستان، کیمیا بوته، شب بی ماه و ستاره، نجوای من در نهان، در کوچه های سرد سوگوار افغانستان به کجا می رود؟ همچنین آثار آماده چاپ آقای فایز شامل شگفتن دهه هشتادی، نودی ها، بلوط های سبز، روزگاران غربت از حلق سرخ طوفان ها، برخی زشامگاه سیاه را تکان بده، پرچم فردا فرو می افتد و شماری از گزینه های شعرند. محمد اسحاق فایز یکی از شاعران و نویسندگان برجسته افغانستان است که آثارش نه تنها به ادبیات این کشور بلکه به فرهنگ و تاریخ آن نیز خدمت کرده است. او با زبانی پرخاشگرانه و حماسی دغدغه ها و تجربیات خود را از سیاست و اجتماع در اشعارش به تصویر کشیده است. فایز به عنوان یک فعال ادبی و اجتماعی همواره در تلاش است تا با استفاده از شعر و نوشتار صدای مردم کشورش باشد. زمانی روانشاد استاد واصف باختری در مورد فایز نوشته بود: به مردی از تبار روشنی نه خود روشنی، به مردی که ملاطفت نسیم بهاران در صدایش پیداست و خونابه تعقل از خامش صفحه دفتر فرهنگ را رقم می زند، به مردی که زمانم را آبروست ولی زمانه با وجدانی کور به مویه های رستمانه او گوش نمی سپارد، به مردی که پرنده بی بازگشت جنگل رگبار را فرا می خواند، گشود بالتر از بادهای سرگردان ز آشیانه خونین خود فرو آیید که زهر حادثه را در گلوی شب ریزیم، تا در آستان شفق آبروی شب ریزیم، چو دانه دانه باران بروی شب ریزیم. عمر شاعر فرزانه محمد اسحاق فایز به سلامتی دراز باد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای محمد اسحاق فایز، یکی از شاعران معاصر افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این بخش برنامه با استفاده از یک نوشته دوست گرامی گرداننده سایت وزین کابل نات جناب ایشورداس به بهانه زادروز به شناسایی بابا نانک رهبر سکه‌های جهان که شماری از آنها به یمن هموطن بودن با افغانها زیعقن که یادواره از آن مرد روحانی باید داشته باشیم. ایشورداس این یادواره را با این ارشاد بابا نانک دیوجی آغاز می کند: تا تنها یک خدا وجود دارد، نام او حق است، خالق دنیاست، مبرا از ترس و نفرت، نزاده شده است، نمی میرد، نورش جاودان است. این حقیقت در آغاز بود، از قرنها آمده و ابدی است. بخشی از پیام بابا نانک دیو رهبر سکه‌های جهان بود. با سپاس از جناب ایشورداس، این یادواره را همکارم برای شما می‌خواند.
سخن از بابا نانک و از گرامی داشت زادروز بزرگمردی است که آگاهان عزیز عارفه که در 15 آپریل 1469 میلادی در یک خانواده مستعد در روستای تلویندی شهر ننکانه ایالت لاهور هندوستان آن زمان دیده به جهان گشود. پدرش کالوچن و مادرش ترپتا نام داشتند. آنها کودکشان را نانک دیو نامیدند. بشاش و خندان بود و از همان سرآغاز پیدایش در مقایسه با همسن و سالانش هوشیارتر، چابوکتر و آگاهتر به نظر می رسید. برهمن خانوادهشان آقای هردیال پیشا پیش هشدار داده بود که بر اساس آگاهی نجومی او، نانک دیو کودک عادی نیست و روزی وظیفه سترگ را بردوش خواهد داشت. این کودک دارای تفاوتهای چشمگیر با دیگران، در 5 سالگی شامل دبستان شد، سالهایی را که در حال وقار دبستان صرف کرد ولی دریافت که درس مدرسه بدلش چنگ نمیزند. بار آموزگار سانسکریت روی تخته واژه اوم که گویا اسم اعظم خداوند در آن زبان است نوشت و در پیرامون آن توضیحات داد. جناب نانک دیو گفته های او را نارسا یافت و خود در مورد اوم سخنان بر زبان آورد که نه تنها برای آموزگار دلچسب و شگفتی آور بود، بلکه بسی فراتر از آگاهی یک دانش آموز در سطح آن صنف می نمود. او کمتر به مسائل دنیایی علاقه می گرفت. کالوچن و در 18 سالگی جشن عروسی فرزندش را برپا داشت. ثمره این پیوند دو پسر بودند به نام سریچن و لکشمیچن که در سالهای 1494 و 1497 به دنیا آمدند. جناب نانک دیو با توانمندی ویژه‌اش رویدادهای جهان پیرامونش را نیکو در می‌یافت. او از ناهنجاری‌های اجتماعی، ریختن خون انسان‌ها به نام مذاهب و در پوشش اسم خدا سخت دلتنگ شده بود. اندلال‌زاری‌ها او را به گیرگوشای و توجهی به ژرفای قضایای پیچیده وامی داشت. جامعه ایان روزگار هندوستان سخت دچار جنگ‌های مذهبی و سوختن خانه‌ها و ریختن خون‌های پیر و جوان و زن و مرد و کودک شده بود. برخی از پیرامون آیین هندو تا گلو غرق در خرافات مذهبی و کثرت پرستی بودند و روحانیون که از دانش مذهبی بهره‌ای درست نداشتند مردم را با اندیشه و دیدگاه‌های شیعی و طبقاتی با هم می‌انداختند. شماره از مسلمانان با بهره‌جویی از اصل زور در پی مسلمان ساختن دیگران شده بودند. این مناقشات زمان شدت بیشتر گرفت که شاه مغول دین اسلام را آیین رسمی هندوستان که اکثریت مطلق مردمان آن هندوئند اعلام کرد. این ماجرا باعث برخوردهای آماده شده و برخوردار از دستگاه حاکم گردید که بیشتر از پیش مایه افسردگی انسانهای پاکدل و شکیبار شد. جناب نانک دیو راه دنیایی را کنار می‌گذارد و در پی شناخت آفریدگار جهان می‌شود. او با استعداد شگفت‌آورش می‌تواند در زمان کوتاه رابطه با پروردگارش تأمین کند. ارشادات بابا نانک دیوجی همه منظوم بودند و پرداخت و کاربرد نظم‌ها به زبان عوام چنان که زبان کار گرفته‌اش از سوی رهبران بعدی طریقت به زبان مستقل یعنی گورمهکی از دهن رهبر دارای صرف و نحو ویژه گردید و از همان دوران زبان رسمی و مذهبی ایالات پنجاب هندوستان و سکه‌های جهان می باشد. بابا نانک دیو به اصول زیرین ارج فراوان میگذاش: یاد نام خداوند در هر نفس و لحظه، تأمین احتیاجات زندگی از راه حلال و اشتغال و پرهیز از بار دوش جامعه شدن، محبت با دیگران، فراموش نکردن نیازمندان و کمک و مددگاری آنها، پاکی دل، نظافت جان و کردار پسندیده، دوستی و محبت با هم نو. ایشورداس می نویسد: بابا نانک بنابر فصاحت زبان و کردار نیک توانست در زمان کوتاه کوتا ارادتمندان زیاد داشته باشد. پسانتر جهت تبلیغ حق، برادری و برابری انسانها در خلقت و مذهب و آشتی مذاهب، تساهل و افق وسیع نظر نخواست به شهرهای بزرگ هندوستان پهناور مسافرتهای انجام داد. آنگاه شهرت این عارف و صوفی قلندر مشرف و کشورهای دیگر رسید، لذا به افغانستان، ایران، عراق، عربستان و کشورهای آسیای جنوبی نیز سفرهای داشت. وی در افغانستان مدت زیاد را در شهر سلطانپور ولایت همیشه بهار ننگرهار دم گرفته است. چون در آن زمان پادشاه کابل نیز از سلاله مغلها بود، برای ارادتمندان او از روی تعصب آب آشامیدنی را قطع کردند. البته خداوند از شفاعت آن چشمه آب لال را در شهر سلطانپور آفرید. گفتنی است که محل این چشمه تا سالهای آرامش و محبت افغانستان شاهد به هم رسیدن عاشقان بود. به باور ایشورداس، گورو نانک دیوجی افغانستان و افغانها را دوست می داشت. پسرش سیری چند که متصوف دوران خودش بود، کابل را برای زیستن برگزید و در گذر خرابات باورگاه ساخت. پیروان و ارادتمندان او را بابا سیری چند می گفتند. این باورگاه تا سال 1993 میدادی گواه نیایش بخش بزرگ از اندوها و سیکای افغان بود. یادبود بزرگداشت و برگزاری جشنی ویساک در آن باورگاه هرگز نمیتواند زیر غبار فراموشی برود. این نکته که پس از درگذشت گورو نانک دیوجی، ارادتمندان و پیروان طریقت او در فاصله تقریباً 250 سال بعد مذهب سیک را اعلام کردند. ایشوداس می نویسد، بایسته گفتن است که همچو کشتاب از طریقتی که در آغاز برپایی های روحانیت صفا و شفافیت عقاید مذهبی استوار بود و پسانترها در جایگاه مستقل آیین نو قرار گرفتند، کما بیش در مذاهب دیگر نیز دیده می شوند. مثلا در آیین مقدس اسلام نیز مسلمانان احمدی یعنی جماعت احمدیه در آغاز من حیث یک طریقت در قادیان هندوستان ظهور کرد، ولی امروز پیروان دارد که خود را مسلمان احمدی می خوانند و در برخی از کشورها پیگرد سیاسی و عقیدتی نیز می شوند. در آیین عیسوی نیز بخش پروتستان ها در آغاز صرفاً یک طریقت بود، اما امروز در نقش آیین مستقل در کنار رومن کاتولیک های جهان عرض اندام کردند. حضرت گورو نانک دیوجی در 1538 میلادی از این جهان رفت. از فرزندانش سیری چند ترک دنیا کرد و تبلیغ حق و نام خداوند را پیش ساخت و لکشمی چند به ساز و برگ کارهای این جهانی سرگرم شد. خانواده بیدی که در هندوستان و افغانستان بستگان دارد از نسل آن حضرت می باشند. گفتنی است که جناب حضرت بابا منگل سنگ، این فرزند شمال افغانستان نیز از همین خانواده بودند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.
یاد خیری بود از بابا نانک رهبر سکه‌های جهان، برگرفته از نوشته ایشورداس گرداننده سایت وزین کابل نات. در این هفته سه جالب آموزنده از فرستاده ها داریم: اولی ترس از جن، دومی عشق گلها و سومی سنگریزه. نخست ترس از جن. در کودکی از تاریکی شب و موجودی به نام جن می ترسیدم و چه ترسیدنی، زمان گرفت تا به تدریج آن ترس ها ناپدید شد و نفس راحت کشیدم. علت اصلیش همین بود که پسر کاکای مادرم قصه های ترسناکی از جن و آل مستی برای ما تعریف کرده بود، قصه هایی که هرگز در جای دیگر آن را نشنیدم و معلوم شد که ساخته و پرداخته تخیل نیرومند پسر کاکای مادرم بود. اکنون مشاهده می کنم بیشتر کودکان این دوره چندان از تاریکی نمی ترسند و چیزی به نام جن حضوری در زندگیشان ندارند. این طور نتیجه می گیرم حتی بارهایی که به نظر ساده می آید می تواند زندگی ما را به شدت متحول کند. از این رو وقتی با کودکانتان حرف می زنید مراقب باشید، تصورات غلطتان را با آنها منتقل نکنید. جالب دوم، عشق و گلها. مایاکوفسکی شاعر نامدار بلشویک ها عاشق دختری پیش از انقلاب اکتوبر 1917 بود. بعد از انقلاب مایاکوفسکی با سرخا در مسکو باقی ماند و دلدادش که از خانواده اشراف بود به بلوک سفیدها پیوست و به پاریس رفت. مایاکوفسکی در پی دلدادش به پاریس رفت و در برابر معشوقش زانو زد و گفت که با وی به مسکو برگردد. اما دختر اشرافزاده این خواست شاعر شوریده را نپذیرفت و مایاکوفسکی به تنهایی رای خانه شد. مایاکوفسکی هنگام بازگشت دار و ندارش را به یک دکان گلفروشی سپرد و آدرس دلدادش را داد و گفت تا هر صبح از نام وی دستگل تازه‌ای به وی برسانم. جالب سومی، سنگ ریزه نام دارد و او چنین است. شخصی در یکی از مناطق ریگستان زندگی می کرد. چاهی داشت پر از آب زلال، زندگیش براحتی می گذشت. با وجود این که در همچنین منطقه زندگی می کرد، بقیه اهالی صحرا به علت کمبود آب همیشه دچار مشکل بودند. اما او خیالش راحت بود که یک چای آب خشک نشدنی دارد. یک روز به صورت اتفاقی سنگ کوچکی از دستش داخل چا افتاد. صدای سقوط سنگ ریزه برایش دلنشین بود، اما می ترسید که برای چای آب مشکلی پیش بیاید. چند روزی گذشت و دلش برای آن صدا تنگ شد. از روی کنجکاوی این بار خودش سنگریزه‌ای را داخل چا انداخت. کم کم با صدای چا انس گرفت و اطمینان داشت که با این سنگریزه ها چا با آب مشکلی پیدا نخواهد کرد. مدتی گذشت و کار هر روزه مرد بازی با چا بود تا اینکه سنگریزه های کوچک روی هم انبار شدند و چا بسته شد. دیگر نه صدایی از چا شنیده می شد و نه آبی در کار بود. مطمئن باشید تکرار اشتباهات کوچک و اصرار بر آنها به شکست بزرگی ختم خواهد شد.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بحث روانشناسی هفته مسئله جالب آموزنده را از سایت وزین نبشت برگزیدیم. زیبایی صفات ارزشمند را در ذهن تداعی می کند. برای همین ذهن ما ناخودآگاه زیبارویی را به آدم خوب بودن ربط می دهد. زیبایی برازندگی است. از نوشته های اسکاتی هندریکس در این بحث به عاداتی چون زیبا پسندی و برتر دانستن زیبا رویان با مقایسه زشت رویان و قبول تمایز این دو حین محاکمه خوبصورت با زشت چهره ها و بررسی ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما نیز پرداخته می شود. با سپاس از سایت نبشت این بحث روانی را همکارم مرسلین ارسلا دنبال می کند.
آیا زیبایی برازندگی است؟ پیش از آن که به خود ما بگویم نه من این طور نیستم و هیچ وقت کسی را بر اساس قیافه‌اش قضاوت نمی کنم، باید بدانیم که ذهن ما معمولاً به طور ناخودآگاه خیلی سریع و اتوماتیک این کار را می کند. خیلی از ماها در نگاه اول به طور خودکار آدمهای خوشگل را آدمهای خوبی فرض می کنیم و آدمهای بدگل را نه. گوی زیبارویی نشانه از نیکوسرشتی و آدم خوب بودن است. اهمیتش به خصوص در این است که مردم بر اساس جذابیت ظاهری دیگران تصمیم می گیرند و حالا می دانیم که دلیل این تبعیض این است که زیبارویی صفات اخلاقی خوبی را در ذهن ما تداعی می کند. اما آیا آن که زیبارو زیبا سرشت هم هست و آدم بدگل احتمالاً آدم ناخوبی هست؟ بشر همواره زیبایی را به نیکو سرشتی وصل کرده. فلاسفه مثل سقراط و کانت این دو را به هم ربط می دهند و حتی نگاه به آثار هنری معروفی که مضامین اخلاقی دارند نشان می دهد بسیاری از هنرمندان فرضشان این بوده است که از نظر شما هم آدم های مقبول آدم های خوبی هستند و آدم های شریر کریه و بدقواره بد هستند. در یکی از داستان های یونان باستان زنی با اسم فرین که به جرم کفرگویی محاکمه می شد با نمایش زیبایی بدنش استدلال کرد که نظر کرده خدایان است، پس نمی تواند مرتکب چنین گناهی شده باشد، برای همین هم تبرئه شد. در چندین دهه گذشته در باره شوی این پیشفرض ذهنی که آدم خوشگل آدم خوبی است تحقیقات متعددی انجام شده است. حتی از دهه 1970 تحقیقات مفصل در این باره می شد. این پژوهش ها نشان می دهد که مردم معمولاً غریبه های زیبا را آدم های خونگرم، صادق و سخاوتمند تلقی می کنند. همین طور خوشگل ها معمولاً با هوشتر و عاقلتر و خوشبرخورتر و دارای کارکرد بهتر تلقی می شوند. این تبعیض آثار واقعی در زندگی مردم دارد. در دادگاه های آزمایشی خوشگل ها به خاطر زیبا بودن کمتر از غیر خوشگل ها گناهکار شناخته شدند و در صورت مجرم شناخته شدن مجازات های کمتری دریافت کردند. خیلی از مردم به سیاسین خوشتی بیشتر رای می دهند و کارکنان زیباتر راحت تر ترفی می دهند و حتی بین بچه های خودشان به آنهایی که خوشگل ترند بیشتر توجه می کنند. داشتن زیبایی ظاهری وجود صفات خوب را در بیننده القا می کند. اخیراً تحقیق در ژورنال رفتار غیر کلامی منتشر شده که تداعی بین زیبارویی و صفات خوب را به نحو دقیق تر بررسی کرده است و ماهیت تبعیض زیبایی در وجود ما را روشن تر می کند. در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد از روی تصویر چهره افراد تعیین کنند که برخی صفات مثلا همدلی یا سخاوت در آنها نسبت به مردم عادی بیشتر است یا کمتر. فرق این پژوهش با تحقیقات قبلی در این بود که نه فقط ربط دادن زیبارویی به صفات مثبت یا خوب را بررسی کرد، چیزی که از قبل می دانستیم وجود دارد، بلکه همین طور این پرسش را بررسی کرد که کدام گونه از صفات خوب به ظاهر آدم ربط داده می شود. بخشی از این بررسی صرفاً روی صفات خوب ارزشی تمرکز داشت، یعنی مثلا انصاف، رازداری یا صداقت، یعنی صفاتی که داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود، و بخش دیگر صفات خوب غیر ارزشی را بررسی کرد، یعنی مثلا شوخ طبعی، نظم یا آرامش، یعنی صفاتی که صرف داشتنشان ارزش اخلاقی محسوب می شود. نتایج این پژوهش ضمن اینکه موعد تحقیقات بیشتر بود و نشان داد که مردم هم صفات مثبت را به زیبارویی ربط می‌دهند، در این حال روشن کرد که خوشگلی کدام دسته از صفات را بیشتر در ذهن آدم تداعی می‌کند. معلوم شد که زیبایی یا عدم زیبایی بیشتر القا کننده صفات ارزشی است تا صفات غیر ارزشی. در واقع خوشگل ها به صرف زیبایی 20% بیشتر از آدم های عادی القا کننده صفات خوب ارزشی هستند، ولی فقط 10% بیشتر از آدم های عادی القا کننده صفات خوب غیر ارزشی هستند. گرچه شرکت کنندگان این تحقیق آمریکایی بودند، ولی نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این اثر همه جایی است. محققان این پژوهش معتقدند که این امر به پیامدهای منفی واقعی دارد. البته با توجه به تحقیقات فراوان که پیش از این انجام شده و عواقب حاد این تبعیض را اثبات کرده، شنیدنش مایه تعجب نیست. اما حرف آن این است که برغم تاریخچه طولانی پژوهش‌هایی که وجود دارد، این تبعیض را اثبات می‌کند. هنوز روش برای کاهش تعصب یا تبعیض علیه آدم‌های بدشکل وجود ندارد. به این ترتیب باید دنبال رویکردهای روانشناختی یا اجتماعی برای مقابله با آن و خطاهای ناشی از آن در جامعه باشیم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون زیبایی را مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای کیانوش رحیمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
زبان حال عاشق گردوای دار دین دارد، کی رب مهربان گردان دل نو مهربان شد، دل از دست ربودم دو چشم سیاه آهستا آهستا آهستا، دل از دست بودم دو چشم سیاه آهستا آهستا آهستا، به تو دست بجانم خم روز داره آهستا آهستا شدم زار و بسمه و تیری جفایش شدم زار و بسمه کشاند از جنونم و عشق نگاره کشاند